بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 192 صفحه 12. قال عطاءان ابن عباس ان الله تعالی قال ولا یشرک به عبادت ربه احدا ولم یقل ولا یشرک به. بحث آیه آخر سوره کهف یعنی آیه 110 داشتیم، گفتیم از این آیه استفاده می شود که اگر کسی نمازش را با اخلاص خوند ولی بعدن از تعریفی که به خاطر خوندن این نماز دیگران داشتن عجبی و سروری بهش دست داد، نمازش مشکل پیدا میکنه، متعلق این نهی قرار میکنه. نه تنها ریا ابتدایی ممنوع است، بلکه بعد از تمام شدن نماز اگر کسی از مصلی تمجید شد و مصلی خوشحال شد از این تمجید، این هم نوعی ریا به حساب میاد و قهرن نماز او را مشکل میکنه. از آیه اینجوری استفاده کرد. زیرا که روایتی در این زمینه رسیده بود، روایتم خوندیم، که شخصی از پیغمبر سوال میکنه که من این چنین وضعی پیش آمد برام، و پیغمبر ساکت میشن، این آیه نازل میشه. از اینجا ما استفاده کردیم که کسی که نمازش رو بخوند بعدن همچین وضعی براش پیش بیاد، نمازش مشکل پیدا میکنه. حالا عطا از ابن عباس نقل میکنه که او هم همین برداشت رو از این آیه دارد. ابن عباس میگه که خداوند در این آیه فرمود لا یشرک به عبادت ربه احدا، نه فرمود ولا یشرک به احدا. مضاف رو که عبادت بود ذکر فرمود به این جهت که بفهماند، به این جهت که نظر داشت به عملی که برای خدا انجام میشود ولی به دنبالش این وضعی که گفتیم پیش میاد. یعنی شخص دوست داره که بر این عمل تحمید بشه، هم بشه، ستایش بشه، ولو حالا ستایش هم نشه، همین دوست داشتن خودش عمل رو مشکل میکنه. یه وقت شرک به خود خداست، ریا شرک به خود خدا به حساب میاد که از اول عبادت رو طوری انجام بده که خود غیر رو با خدا شریک کنه. این اگرچه شرک در عبادت هم هست ولی یه طور شرک خفی به خود خداست. اما شرک در عبادت رو هم که در اینجا آمده ایشون یعنی ابن عباس هم کرده برای این که نماز رو لله بخونی، اما دوست داشته باشیم که در مقابل این عملی که لله انجام داده دادیم کسی از ما تعریف کنه و تمجید کنه. همین دوست داشتن هم شرک به عبادته، اگر چه شرک به خدا نیست شرک به عبادته. ابن عباس میگه که میدونید که خدا چرا به عبادت ربهی فرمود لا یشرک به عبادت ربهی فرمود لا یشرک بهی نفرمود، یعنی کلمه عبادت رو اضافه کرد، زیرا خواست بفهماند که این چنین عبادتی هم مشکل داره، که عبادتی که لله انجام بشود ولی انجام دهنده دوست داشته باشد که تمجید شود. بنابراین مثل این که سه تا فرض پیش میاد با این عبارتی که ما داریم از ابن عباس نقل میکنیم، به نظر میشه که سه تا فرض پیش میاد که سه قسم نماز داریم. البته نمازهایی که مشکل دارن سه قسم، ولی یک قسم نماز هم داریم که خوبیش مشکلی نداریم، باید گفت با اون حساب کنیم میشه چهار قسم. اون سه قسمی که مشکل داره یکی که از اول آدم ریا کنه، یعنی برای دیگران نماز بخونه بگه خب برای این خدا هم هست دیگری هم بفهمه، این یکی که خب این ریای واضحه و نماز باطل. دوم این که نماز رو میخونه، لله هم میخونه، منتها دوست داره که ستایش بشه. سوم این که بعد از نماز ستایش هم میشه، خوشحال میشه، دومی این بود که فقط دوست داره ستایش بشه، حالا چه پرسر ستایشی بیا چه نگید. سوم این که نماز میخونه ستایش هم میشه و خوشش میاد. این ستا هر سه دارم هر سه مشکل پیدا میکنه. اولی که ریاسی چی، سومیرم که دوست، سومی رو که ستایش میشه بعد خوشش میاد، تو روایتی که جلسه گذشته خوندیم داشتیم. این دومی رو که الان ابن عباس داره میگه که شخصی نماز میخونه، لله هم میخونه، اما دوست داره که عبادت بشه، این رو مندرج میکنه تحت آیه. پس که انهو سه تا عمل فاسد رو آیه توجه میده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، سه تا مساق پیدا میکنه. یکی این که ریا از اول باشد، یکی این که دوستی ستایش از اول باشد، یکی این که خوشحالی بعد از ستایش در آخر باشد. هر سه تقریبا ممنون شد حساب شد. بعد ابن عباس یه مطلبی هم نقل میکنه که به این جهت به مرد گفتن صدقه رو خودت نده، بلکه بده دیگران بده، خودت مستقیم وارد بشی، اون کسی که صدقه میگیره ممکنه تشکر زیادی بکنه و این تشکر زیاد تو رو خوشحال کنه و نوع ریا به حساب بیاد. بده این صدقه رو دیگری بده که واسطه بشه از جانب تو، که اگر هم کسی تعریف تو رو کرد، گیرنده صدقه تعریف کرد، تو دیگه نمیشنوی. اونم که واسطه بوده که خب دهنده صدقه نبوده و پس خوشحالم بشه که اصلا کاری نبوده. پس تو خودت مستقیما صدقه رو عطا نکن، ممکنه گیری یه آدم یفتی که تشکر زیادی ازت بکنه و این تشکر زیاد یا تعریف زیاد تو رو مثلا خوشحال کنه، یکی رو بشه که حکم که ارزش صدقت کم بشه یا از بین بره، صدقه رو بده به دیگران. این حرف ابن عباس. یه سوالی در اینجا مطرح میشه با اونی که گفتن صدقه رو به دست خودتون بدید، بهتره که صدقه به دست خودتون داده میشه. بعد از این که جنازه تشییع میشه به پیغمبر خبر میدن که انبار خرمایی رو این میت داشته، وصیت کرده که شما به دست خودتون این انبار رو صدقه بدید. خب حضرت صدقه میدن، بعد میفرمان که اگر در وقتی که زنده بود خودش صدقه میداد، یه دونه از این ریشه های خورما رو که در اون حصه خورما صدقه میداد در طب دست خودش، بهتر از این بود که این انبار رو من صدقه میداد. خب اینم داریم که خود صدقه میداد، یعنی با بزار نکن. ظاهرن این روایت تعارضی با بحث ما نداره، ولی روایتی دیگه داشته باشون با تفاوت کنم، ولی این روایتی که الان بحث کردم منافاتی نداره. این روایت نگفته به دست خودت بده، میگه در حال زنده بودنت بده، حالا ولی به دست خودت نده. و این مهم هم هست، انسانی که زنده باشد و صدقه بدهد یه اثر قهری تو نفسش داره، گذشته از این که این مال به دست فقیر نیسته و فقیر خوشحال میکنه به خوب، این ارزشه، این ارزش فرق نمیکنه چه بعد از موتش باشه چه زمان حیاتش، فرق نمیکنه. اما اون چی که مهمه سازندگی این انسانه، صدقه دادن با دست خود شخص یه روحیه جود در انسان قرار میده و روحیه بخل از انسان رو شکم میکنه و این اثر اخلاقی داره. و پیغمبر هم که میفرماد با استلاوتن به مکارم الاخلاق، به مسائل اخلاقی زیاد اهمیت میدن، میفرماد خودت به دست خودت بده تا اینکه اون حالت بخل ازت گرفته بشه. و این خب فرق نمیکنه که من خودم عطا کنم که بدن به واسطه بده، در حسد اون روحیه جود در من مینشینه و روحیه بخل از من کنده میشه. پس میشه گفت این روایتی که از پیغمبر نقل میشه با اون چه که ابن عباس در اینجا نقل میکنه منافاتی نداره. البته ما خیلی لزومی نداره حتما کلام ابن عباس رو با کلام پیغمبر جمع کنیم، ما سعیمون بر این باشه که کلام معصومی رو با هم جمع کنیم. ابن عباس حالا یه حرفی زده باشه مهم نیست، اما چون ابن عباس نوعا حرفش رو از ائمه معصومین به خصوص تعمیر گرفته یا از پیغمبر گاهی البته نقل میشه از پیغمبر گرفته، خیلی ها بعید میدونه که ابن عباس زمان تعقل پیغمبر درکیده باشه. زمانی که پیغمبر درکیده کوچیک بوده و اهل روایت نبوده، مثل روایتی که ابن عباس از پیغمبر نقل کرده خیلی اعتماد نمی کنه. علی حال بالاخره از زمین نفت کرده و شاید از زمین بوده. بنابراین احتمال داره این مطالبی که ایشون گفته، یعنی ابن عباس گفته، از خودش نگفته باشه و به این جهت مجمع میکنیم با کلام پیغمبر یا دیگر معصومین. جمعشان به همین نفیس که از شد اگر روایتی داشتیم که به دست خودت بده واسطه نگی، خب حضر ابن عباس مستقیما معارضه داشت، یه کار دیگه باید میکردیم، یعنی جور دیگه باید جمع میکردیم. اما این روایتی که الان من از پیغمبر نقل کردم نداره که واسطه نگی، داره که بعد از موت تأخیر ننداز، خودت در زمان حیات ادا کن، حالا چه با واسطه چه بی واسطه، دیگه روایت تعیینی نداره. بنابراین این روایت با کلام ابن عباس مصادیقی نداره. خب مطلب ابن عباس همون شد. ما از مطلب ابن عباس دو تا مطلب استفاده کردیم. یکی اینکه گفت شخصی که عبادتی انجام میده و در حین عبادت خوشحال است که کسی او را ببیند و تمجید و تعریف کند، این عبادتش مشکل دارد. دوم اینکه گفت صدقه رو به وسیله واسطه به فقیر برسونید، خودتون مستقیما صدقه رو به فقیر بدید، بدید واسطه بدید. این دو تا مطلب از ابن عباس نقل کردیم تا به بقیه مطلب برسیم. صفحه 192 هستیم، صفحه 12. قال عطا عن ابن عباس، یعنی نقلا عن ابن عباس، ان الله تعالی قال. عطا یکی از مفسرینه که در مجموع البیان زیاد حرفش نقش شده، از ابن عباس نقل کرده که ان الله تعالی قال ولا یشرک به عبادت ربه احدا ولم یقل ولا یشرک به. خداوند لا یشرک به عبادت ربه فرموده و لا یشرک به نفرموده. به چه دلیل؟ لانه زیرا خداوند اراده کرده از این لا یشرک به عبادت ربه اراده کرده عملی رو که لله انجام می شود، ولی یحب با اون انجام دهنده ان یحمد علیه، یا یحب با یعنی دوست داشته می شود که حمد شود عامل. الان اولی فکر میکنم بهتره، یحب با بخونیم بهتره، عامل هم از عمل فهمیده میشه، لذا زمین یحب رو به عاملی که از عمل فهمیده میشه برمیگردیم. اینطور میگیم لأن الله تعالی اراد از این قولش عملی را که لله انجام گرفته، ولی یحب العامل ان یحمد علیه، این عمل اراده کرده، چون این عمل اراده کرده نفرموده برای شرک به، چون این شرک نیست، چون عمل رو توجه کنید این شخص خالصا انجام داده، پس شرک بهی نبوده، اما شرک به عبادت بوده. پس ابن عباس میگه کلمه عبادت اضافه شده و کلمه بهی اکتفا نشده، زیرا این چنین عملی که ما الان ارائه دادیم لا شرک بهی نبوده، ولی شرک به عبادت رب بهی بوده. خدا خواسته که این کلامش شامل اینجور عملی بشود، لذا فرموده بلا یشرک به عبادت ربه احدا، لأنه خداوند اراده کرده از این کلامش عملی رو که لله انجام گرفته، پس شرک به الله نیست. اما یحب العامل ان یحمد علیه، پس شرک به عبادت رب هست. اگرچه شرک به رب نیست به خاطر اینکه خالصا لله انجام شده، ولی شرک به عبادت رب هست، چون خداوند میخواسته که کلامش اینجور عبادتی رو هم شامل شود، کلمه عبادت آورده، لا یشرک به عبادت فرموده، لا یشرک بهی نفرموده. این کلام اول ابن عباسه. بعد قاله، باز ابن عباس میگه ولذالک، یعنی به خاطر اینکه عملی که انسان دوست دارد ستایش شود عمل خوبی نیست و تام نیست، به همین جهت است که مستحب است برای مرد که دفع کند صدقش را به غیر خودش تا اون غیر این صدقه را بین فقرا تقسیم کنه، یعنی خودش مستقیم به فقرا تقسیم نکنه، بده این صدقه را به شخص دیگر که غیر از خودشه و اون شخص بره تقسیم کنه. کیلا یعظمه من یسله بها، تا بزرگ نشمرد این شخص صدقه دهنده را که کسی که این شخص صدقه دهنده او را صدقه میدهد، هدیه میدهد به ها به وسیله این صدقه، این ضمیر من یسلهو کنایه از فقیره که سله رو میگیره. ضمیر یسله، ضمیر فاعلیش برمیگرده به همون رجل، ضمیر مفعولیش برمیگرده به من یسلهو. ضمیر یعظمهو هم ضمیر ظاهری دیگه، ضمیر باطنی نداره چون فاعلش منه. ضمیر مفعولی ظاهریش هم برمیگرده به رجل، رجل صدقه دهنده، رجلی که میخواد صدقه بده و ما میگیم واسطه انتخاب کنه. کیلا یعظمهو، تا این شخص صاحب صدقه رو تعظیم نکند، تمجید نکند، کسی که این صاحب صدقه این صدقه رو به او میدهد، یعنی فقیر، تا فقیر تمجید نکند صاحب صدقه رو در مقابل خود صاحب صدقه و صاحب صدقه از این تمجید خوشحال بشه، تا صاحب صدقه از این تمجید خوشحال بشه. توجه کنید عبارتی که ما درباره صدقه نقل کردیم نشون میده که صدقه‌ای که پشت سرش تمجید بیاد و شخص خوشحال بشه مشکل داره. اما الان بحث ما در عملی بود که در حین انجام شخص خوشحال است که ستایش شود، نه ستایش می شود. بحث ما در عملی بود که لله انجام می شود و یحب العامد ان یحمد علیه، حالا چه حمدی بشود چه نشود، بحث ما در این بود. اما این صدقه که ایشون مثال زد، یعنی ابن عباس مثال زد، این صدقه به کسی داده می شود و بعد از پرداخت به اون کس، اون کس تمجید می کنه و این صدقه دهنده خوشحال می شه. این مورد غیر از موردی است که الان نقل کردیم. این دو تا خط با هم تفاوت داره. میگه که خط اول اینطور بود، خداوند از این عبارت اراده کرده عملی رو که انسان لله انجام می دهد و در همون هنگامی که داره انجام می ده دوست دارد که تمجید شود. بعد میگه ولذالک، یعنی چون چنین عملی خوب نیست، پس گفته شده که مستحب بس صدقه رو به کسی دیگه بدید، زیرا اگر خودتون بخواد صدقه رو بپردازید، فقیر شما رو بعد از گرفتن صدقه ستایش میکنه و شما شاید خوشحال بشید. خب این ستایش بعد از عمله، در حالی که بحث ما در عملی بود که در حینش دوست داشتیم که خوشحال بود که ستایش بشیم. اون که قبل از لذالک بود با اینی که بعد از لذالک فرق میکنه. توجه دارید فرقش دیگه، روشن فرقش. جواب چیه؟ جواب اینه که یا یحب ان یحمد علی رو عام میگیریم، میگیم که در حین عمل خوشش بیاید که ستایش شود، که بعد از عمل. خب این که اون که قبل از لذالک دو تا فرق داره، بعد ولذالک یکی از دو فردش رو توضیح میده. یا اینطوری میگیم، یا در صدقه میگیم همون وقتی که داره این رو میدهد، همون لحظه پرداخت صدقه داره ستایش میشه. پس گویایی که این دوست داشتن در همون حال پرداخت صدقه است. البته توجیه دوم خیلی توجیه چسبنده نیست، چون بالاخره داره صدقه رو میده، صدقه رو پرداخت شده، بعدش داره ستایشش میکنه. توجیه اول به نظر میسه بکتر که اون جمله قبل از رزاره که آم بگیریم، که از اول هم آم گرفتیم تخیر. خب حالا ایشون میپردازن به بحث در ریا. به مناسبت این آیه، ولو این آیه اون ریای متداول رو توضیح نداده، به ظاهر البته ها، با این توضیحاتی که ما اضافه کردیم، ولی خود آیه رو ملاحظه کنید، ریا متداول هم شامل میشه. با این شأن نزولی که ما برای آیه گفتیم، با این تفسیری که برای از ابن عباس نقل کردیم، میگیم آیه ریای متداول رو نگفته. ولی در این حال، در این حال بی مناسبت با بحث ریا نیست. به این جهت ما وارد بحث ریا میشیم. اگرچه سعی میکنیم از این آیه فاصله نگیریم، از این آیه سوره کهف فاصله نمیگیریم، ولی بالاخره باید وسیله میشه. از پیغمبر نقل میشود که خداوند این حدیثی که معروفه فرموده که من بهترین شریکم، اگر عبادتی رو برای من و غیر من بیاریم، من تمام عبادت رو به همون شریکم واگذار میکنم، خودم هیچ سهمی برای خودم بر نمیدارم. یه روایت این چنینی داریم. این روایتی که الان میخوام بخونیم مفادش تقریبا نزدیک همون مفاده، اگرچه اون مفاد نیست ولی نزدیک همون. میفهمد اگر عملی رو برای من و شریکم بیاریم، من از این عمل بری هستم، بری هستم یعنی واگذار میکنم به دیگری و یه چیز خدا بر نمیشه. البته در زمین ما احتمال میدیم که برگرده به عامل، من از این عامل بری هستم، هر دوش احتمالش هست. اگر زمین رو برگردونیم به عمل، این از میکنم مفاد این روایت مفاد همون روایتی که گفتی، یعنی من از این عمل هیچی بر نمیدارم، من از این عمل بری هستم، همه رو واگذار میکنم به شریک. علاوه چه برگردونیم به عامل زمین رو، چه برگردونیم به عمل، فرقی نمیکنه. در هر صورت خدا داره تهدید میکنه عملی رو که عاملی رو که عمل شرکی انجام بده، که من یا از تو بری هستم یا از عمل تو بری هستم، هر کدوم باشه بالاخره مهمه. و رو بیان نبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال قال الله عز و جل انا اغنى الشرکا، من بی‌نیازترین شریکو هستم، اگر کسی با من شریک شد، کسی دیگری رو با من شریک قرار داد، من همه رو به شریکم واگذار میکنم، هیچی خودم بر نمیگیرم. انا اغنى الشرکا عن الشرکه، من از همه شرکا بی‌نیازترم از شرکت، یعنی اگر من رو شریک قرار دادی با دیگری، بدان که من به شرکتی که تو بر من ایجاد کردی احتیاج ندارم، همه رو بده به شریکم. فمن عمل عملا اشرک فیه غیری، غیری مفعول اشرک است، اگر عملی رو انجام داد که در اون عمل غیر من رو شریک من قرار داد، فانا منه، یعنی از این عمل یا از این عامل بری اون، فهو پس عمل للذی اشرک، یعنی للذی اشرکه معی، اون کسی که این آدم عامل او را شریک من قرار داده، یعنی اینطور شد، فهو این عمل برای کسی است که اون عامل اشرکه معی شریک من قرارش داده. و میتونیم للذی اشرک میخونیم که بشه مجهول، یعنی کسی که شریک قرار داده شده، کسی که شریک قرار داده شده همون شخصی است که ما او رو شریک خدا قرار میدیم. از اشرک هم میتونید بخونید، اشرک همه‌ای هم میتونید بخونید. اورده مسلم فسره. خب این روایت همونطور که توجه کردید مربوط به آیه ولا یشرک به عبادت ربه احدا نشد، ولی ما میخوایم یه روایت دیگری بیاریم که مربوط به همین آیه باشه، یعنی ریای متداول رو توضیح بده و این آیه رو به عنوان شاهد بیاره. ریای متداول، چون ما تا حالا از آیه تدایه آخر سوره کهف ریای متداول رو استخراج نکردیم. ریای کسی که نماز میخوند و دوست داره که ستایش شود، یا کسی که نماز میخونه بعدا ستایش میشه و خوشش میاد، این دو تا ریا رو مطرح کردیم. ولی ریای متداول رو که از اول با ریا نماز میخونه رو مثلا شدیم، حالا میخوام بیان کنیم که روایتی ریای متداول مطرح شده و این آیه رو عنوان شاهد کنده، پس معلوم میشه که این آیه شامل ریای متداول هم هست. آخرسا نتیجه میگیم که آیه سه جور ریا رو شامل. و رو بیان عبادت ابن صامت و شداد ابن اوس که قالا سمعنا رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من صلای صلاتن که یرائی بها فقط اشرک، و من صام صومن یرائی بهی فقط اشرک. کسی که نماز یا روزه ریایی رو انجام میده مشرک است. بعدم محل شاهد ما اینه و قرأ هذه الآیه، این آیه رو پیغمبر خوندن و معلوم میشه که آیه رو برای مثال تطبیق کردن، پس آیه شامل شرکای رایج هم میشه. بعد مطلب دیگری رو میخوام با لایوشک و عبادت رب احدا بفهمیم که ربطی به باب شرک و ریا و این حرفا نداره. با اون مطلب اینه که آیا در وقتی که ما داریم عبادت میکنیم کسی رو معین خودمون قرار بدیم که شریک ما باشه؟ مثلا داریم وضو میگیریم به یه نفر میگیم تو آب بریز من دست میکشم، ما میخوام خودم وضو بگیریم، اون آب رو دست ما میریزم ما دست میکشم. خب این کمک میکنه به ما، این شریک گرفتن در عبادته، اما نه شریک به اون معنا که همونطور که خدا رو عبادت میکنیم اینم یه جور داریم عبادت میکنیم، نه، اینو شریک گرفتیم در عبادت. عبادت خالصا لله داره انجام میشه، هیچ غرضی هم نداریم که حالا کسی بفهمه ما خوشمون بیاد، اینام نیست. فقط یه نفر آمده با ما شرکت میکنه، کمک میکنه ما رو که این عبادت رو انجام بدیم، شریک در عمل میشه. آیا اینم اشکال داره؟ روایتی ذکر میکنن که این رو میگن اشکال داره و امام بعد از اینکه این مطلب رو فرمیده به همین آیه استناد کرده. پس معلومه که آیه شامل این مورد هم میشه، آیه لا یشرک به عبادت رب احدا شامل این مورد هم میشه، یعنی اختصاص به باب شرک و ریای تنها نداره، این جور شرک ها را یعنی معین گرفتن و شریک گرفتن در اعمال عبادی را هم شامل است. از بالاخره ظاهر آیه قابل هست که حمله بر این بشه، شریک نگیر به عبادت خود پروردگار کسی رو، به عبادت این در عبادت، در عبادتی که میخواهی برای خدا انجام بدی شریک نگیر، خود تنها انجام بده. یه وقت میگه شریک من قرار نده، برای من تنها انجام بده، برای من کسی انجام نده. یه وقت میگه شریک نگیر، خود تنها انجام بده، خودتو شریکت انجام ندید. هر دفت رسه تا حالا ما
از معنای آیه
چرا دوره؟
یعنی مثلا متبادر به ذهن معنای اول الان
خب بله، چون ما عادت داریم به اون معنای اول اونس داریم تبادر به ذهنمون میکنه، حالا اگر به اون اونس داشتیم این دومی هم تبادر میکنه. بالاخره شریک گرفتن دو جوره، شریک گرفتن برای خدا یا شریک گرفتن بر من عامل. وقتی یه نفر میاد با من کمک میکنه من شریک دارم، وقتی من این نماز رو برای خدا و دیگران میخونم خدا برای خدا شریک خواهد. در هر دو صورت صدق میکند که من در عبادت شریک گرفتم، حالا یا برای خدا شریک گرفتم یا برای خودم شریک گرفتم. منتها برای خدا شریک گرفتن رایج‌تره، لذا ما باش اونسی بیشتر داریم، برای خودم شریک گرفتن خیلی رایج نیست، اونس نداریم.
یعنی آخه مثلا شراکت بین یک نماز بخونیم که نمیشه،
میشه. یا مثلا شراکت من
وضوئی بگیرم
اونجوری هست کردم، مثلا فرض کن که من تکیه بدم به یه آدمی، این شراکت در عبادت، یا مثلا در وضو اون آب میریزه من دست میکشم،
یعنی چون خالق رضا
من نیت
یه
جوری جفت جورش بکنم، نه اصلا نه به دین روایتم نداشتیم قابل تصور است این شکل. وقتی من دارم وضو میگیرم نصف وضو رو من انجام میدم، نصف دیگه رو اون داره انجام میده، خب شریک منو دیگه، اون داره آب میزنه من دارم دست میکشم، یا همه کارا رو اون میکنه من نیت میکنم، نیت من میکنم آب رو اون میزنه دستم اون میکشه، همه کار حالا بزن وضو یه وضو رو تنها انجام بده شرک نمید.
از این
آیه هم نه میشه حالا عرض میکنم ممکنه ما اون سکندهایی با اینجور شرکت داشته باشیم، یه خورده سنمون بالا بره اونسن پیدا میکنیم با اینجور شریکار، اینجور شریکار میگیریم، هم تکیه میدیم بهشون نماز میخونیم، هم میگیم مثلا توانایی نداریم بیاد تو آبو بریز از این چیز. و رابی هن اول حسن رضا علیه السلام دخل یومن از المهمون فرعاه و یتوزل سلا، در حالی که بلغلامو یسوب بلا ید هلما آب بردستش میدید، حضرت فرمودن بلا یا شک به عبادت رب به هدا، بلا فاصله همین معنی که شما نمی فهمید مهمون فهمید، یعنی معلوم میشه آیه میتونه دلالت کنه، اونم اهل لسان بود دیگه، بلا یا شک به عبادت رب به هدا فصرف المهمون و الغلام، غلام رد کرد و برو و تولا اتمام وضوئی به نفسه، خودم وضوئمو تمام میکنم تا آخرش یه خودش کرد، قسمت هایی که انجام داده بود هیچ، بقیه شد یه خودش انجام داد. بقیل این نهاده الهی آخر آیت نزل از من قرآن، این جمله متعرضیست برای سطح فایده داشته بود، الا ربطش بود، ربطش به بحث قبلی خیلی روشن نیست. تا اینجا ما مفاد آیه رو بیان کردیم، حالا میخوام ثمره قرائت آیه رو بیان کنیم. چه کسی این آیه رو خوند، چه استفاده های از این خوندنش میبره. روایت از رو میخونم، چیزی نیست، مشکلی نداره. لب از شیخ ابو جعفر ابن بابه رضی الله عنه به اسناد یعنی عیسی بن عبدالله علوی انجد یعنی علی علیه السلام قال: ما من عبد یقرأ و قل انما انا بشر مثلکم را، هیچ بنده این آیه را قرائت نمی کند مگر اینکه کان این قول خداوند لهو برای این عبد نورن فی مسجدی الی بیت الحرام، مسجد یعنی خوابگاه، رخت خواب، در رخت خوابش نور می شود، نوری که یک طرفش در رخت خواب اوست، طرف دیگرش الی بیت الحرام، یعنی امتداد دارد تا بیت الحرام. حالا کسی اهل بیت الحرام باشه، همون نواحی مکه زندگی کنه، یا اصلا تو مسجد الحرام خوابیده باشه و این آیه رو بخونه، چی؟ و این کان من اهل البیت، و این کان من اهل البیت الحرام، کان این قول خداوند لهو نورن الى بیت المقدس، یعنی از بیت الحرام تا بیت المقدس کشیده میشه. و قال ابو عبدالله علیه السلام: ما من احد یقرأ آخر الکفه عند النوم الا تیقظ فی الساعت التي یریده، هیچ کسی این آیه آخر سوره کهف نمیخونه وقت خوابیدن مگر اینکه در همون ساعتی که میخواد بیدار میشه. این دو تا فایده. فایده اول در روایت قبل گفته شد که نوری از رخت خوابش تا بیت الحرام یا تا بیت المقدس کشیده میشه، و فایده دوم اینه که اگر درخواست کرد که ساعتی خاصی بیدار شود، در همون ساعت خاص بیدار میشه. خب مرحوم محقق میخوان بفرماد که از این آیه ما دو تا استفاده میکنیم، همونطور که از عبارات قبلا معلوم شد. میخوان مطالب قبل رو جمع کنه و الا چیز جدیدی گفته نمیشه. میفرماد که از این آیه استفاده میشود که باید عمل رو خالصا لله انجام داد و شریکی برای خدا قائل نشد، حتی نباید از اطلاع دیگران بر عمل خوشحال شد و یا از تعریفی که دیگران نسبت به این عمل برای ما دارن خوشحال شد. این از آیه استفاده شد که تا الان بحث کردیم، توجه کردیم ظاهرا استفاده نشد، روایت هم داشتیم شمع نزیرم که بیان کردیم. بعدش میفهمید این خیلی مشکلیه که کسی رو تعریف کنن و اون انقدر بر خودش مسلط باشه که اصلا این تعریف براش تأثیری نداشته باشه و اصلا خوشحال نشه. نوعا مردم خوشحال میشه، پس باید گفت نوع عبادت ها باطله، چون برفض هم تعریف نشه، ولی این شعنیت رو دارن که اگه ازشون تعریف کنن خوشحال میشه. پس نوعا الا آهدی من الناس، اونم کمی از اوحدی من الناس که نمازشون سالم بمونه. بالاخره نوع مردم از تعریف و تمجید بدشون نمیاد. بعد میفهمه یه توجیهی کشاف کرده که یه مقدار مشکل حل میکنه. این آخر بحثی که مربوط در این آیه داریم نظر کشاف رو نقل میکنیم، این شلو مجموع میرسه. این یه استفاده ایست که از آیه کردیم. یه استفاده ایم از آیه میکنیم و اونی که همونطور که عرض کردیم، کسی رو در عبادت معین گرفتن جایز نیست، ولی حالا گرفتیم صحیح عبادتمون یا صحیح نیست، میفهمد از عبارت روایت برمیاد که صحیحه. اگر معین گرفتیم نمازمون باطل نیست، ولی کار حرام کردیم، که این انشاءالله وقتی لازم شد توضیح میدم. ثم معلم که ان هذه الآیه الشریفه به تفسیری که گذشت، تفسیری که از اول شروع کردیم همین تفسیر بود دیگه، به تفسیری که گذشت دلالت میکند بر این که واجب است اخلاص. تفسیری که گذشت یعنی تفسیر اول، چون یه تفسیر هم اشارتا گفتیم در داستان معمون، یه تفسیر دیگه برای آیه کردیم. ولی در داستان معمول بگذارید، سر تا سر مطالبی که گفتیم این تفسیر میکرد که این نوریا ممنوعه، این نوریا ممنوعه، ولی معین گرفتن یه تفسیر دیگری بود که حالا باید بعدا ارزش کنیم. تفسیر متقدم یعنی تفسیری که با قطع نظر از حکایت مأمون مطرح شد. این آیه با این تفسیر متقدم دلالت میکند بر وجوب اخلاص و اشتراط اخلاص در عبادت، که اخلاص در عبادت شرطه. وجوب اخلاص به طور مطلق و شرط بودن اخلاص در عبادت، دو تا با هم فرق میکنند. وجوب اخلاص یعنی مطلقا، چه در عبادت چه در غیر عبادت، اصلا کارتون باید بر خدا باشه، کار باید بر خدا باشه، کار باید نشون دادن به دیگران نباشه. و اشتراطی فعل عباده یعنی اشتراط اخلاص فعل عباده، دلالت میکنند بر این که در عبادت اشتراط اخلاص شرط. همه کارهای ما میتونه عبادی باشه، ولی اگر ما قصد قربت کنیم اونم لله تنها میشود عبادی، نه اینکه عبادی هست، میتونه عبادی باشه، مثلا رخت میشوی اینم میشه عبادی.
خب بله،
همه جا اخلاص واجب است تا با این اخلاص اون شیء عبادت بشه. نه جاهایی هم است که ما عبادت نمی کنیم، چیزی که ذاتاً عبادت نیست داریم انجامش میدیم، منتها چون قصد قربت می کنیم نوع عبادت میشه، و با اخلاص تازه عبادت درست میشه. ایشون می فرماید که در عبادت واجب است اخلاص، در هر عملی واجب است اخلاص، در عبادت این اخلاص شرط میشه که اگر نبود باطل میکنه عبادت.
یعنی عبادت
استعلامی میشه؟ بله، عبادت استعلامی مثل نماز میشه، ولی مثل رخت شستن و ظرف شستن و امثال ذالک اینها با اخلاص عبادت میشود، ولی عبادت به معنی عام، از اون عبادت استعلامی نیست. پس واجب است اخلاص در همه اعمال، ولو این اخلاص اون عمل رو یه جوری مرتبط به خدا میکنه و قهرن عبادت میسازد، ولی عبادت رائج نیست. لذا میفرماد و در عبادت های رائج اخلاص شرط میشود که اگر نباشه عبادت باطل میشه. وقت چقدر اخلاص شرط میشه، درجه اخلاص چقدره، درجهش میفرماد مشکله، اصلش خیلی سخت نیست، رعایت درجه اخلاص سخت، به طوری که لا یلحق و این عابد رو بعد از آله، یعنی بعد از عبادت، ایزن اجون و سرورون به عمله، ایزن یعنی همونطور که قبلش نباید ریا کنه بعدش هم نباید سروری بهش دست بده، یعنی اخلاص حدش اینه. اما بله، و یدال لعنه ایزن قول متعالی یحبون ایوم و جوت آخر، یعنی برای این مطلب که حد عبادت این است که باید بعد از انجامش هم ما مبتلا به عجب و سرور نشیم، ولی این مطلب دلالت میکند ایزن، یعنی علاوه بر این آیه قبلی این آیه بعدی که یحبون یحمدون، که داره خدا نکوهششون میکنه که اینها دنبال اینن که دیگران بر عمل ستایششون کنند. خب مرحوم محقق میفهمد از آیه این استفاده میشه، اما و هو فی غایت من الاشکال و صعوبه، خیلی سخته این قضیه. بعد میفرماید مایوس نشید، الله یا این کمکتون میکنه. خب گاهی که در حین کمک کردن گاهی ما دوباره خطا میکنیم، و وقتی که خدا کمکش رو سفت سخت نکنه ما خطا میکنیم، میفرماید و یعفو، هم یا این هم یعفو، کمکتون میکنه، پس مایوس نباشید، اقدام کنید، کار خالصاً له انجام میشه. اگر یه وقتاً یه جایی خطا کردید و شکست خوردید، بازم مایوس نشید، خدا عفوتون میکنه، دوباره راجون از سر بگیرید. و یو فهمو تعبیر من ما سایدی و من الکشاف، آیه رو طوری تعبیر میکنیم چه این اشکال برایش وارد نشه انشالله، باید در جلسه آینده اون حرف کشافون بخونیم. این اولین مدلول بود برای آیه. دومین مدلول این است که شریکی در اعمال عبادی برای خودت نگیر، یعنی معینی نگیر، که این مطلب غیر است مطلبیش که در باب ریا گفته می شود. انشالله می زنیش با جلسه آینده.